روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
متفاوت چی رو بکنم نمیدونم خب باشه اشکال نداره خب میخوام یه جوری باشه متفاوت باشه مثلا هر بار من میگم که درود بر شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک
این دفعه بگو بر شما شنوندگان درود به ویژه کیوسک
پونه جان سلام صدای شما روی خط درود بر شما سلام عرض میکنم خوب هستی
خیلی متفاوت شد آفرین
دیگه فکر کنم که واقعا یه جورایی متفاوت شد دیگه
خب بذار پس من آماده شم اگه حالا که رو خطی
خیلی هم عالی خوبی
بله سلام علیکم مرسی شما خوبی تو خوبی امیدوارم شنونده ها هم خوب باشن منم بد نیستم
چه عالی چه عالی برنامه کیوسک آغاز میکنیم شنوندگان محترم رادیو پیام امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه و سلامت و سرحال آماده شنیدن برنامه امروز باشین بونه جان بریم به سراغ ترانه
ترانه امروز رو خودت انتخاب کردی حمید من راستش ترانه ای نداشتم از حمید خواستم که یه پیشنهاد بده پیشنهادشم مورد قبول واقع شد اسم ترانه هست قلب ظاهرا ترانه جدیدترین کار حمید هیراده قلب با صدای حمید هیراد
بله با کمال میل حمید هیراد هم جزو خواننده هاییه که 70% ترانه هاش قشنگه من دوست دارم
ببین حمید هیراد آره اینجوریه منم صداشو دوست دارم مثلا هوروش بندم من صداشون دوست دارم خوشم میاد از کارشون ولی یه چیزی میخوام بگم که شاید خیلی هم ربط نداشته باشه اصلا به این که یعنی من خودم معتقدم که الزاماً یه هنرمند الساق نباید بشه به اثر هنریش و همیشه هر اثر هنری رو نباید تعریف کرد با شناخت کامل از هنرمند خالق اون اثر ولی اتفاقی که بعضی وقتا میفته و یه خود آدم جا میخوره اینه که بعضی از هنرمندها همیشه یعنی من فکر کنم قدیمترها اینطوری بوده که هنرمندها جزء یک قشری از جامعه بودند که کمی فرهیخته تر بودند از لحاظ مطالعه سواد آکادمیک از لحاظ فرهنگی توی یک قشری از جامعه توی یک کاتگوری از جامعه قرار می گرفتن که خب متفاوت تر بودن با کسانی که مشاغل دیگه ای داشتن احیانا
نویسندگان نمیدونم تو همه در واقع
آره هنرمندها حالا هر شاخه هنری ولی اخیراً یه اتفاقی که میفته مثلا تو مصاحبه هایی که آدم از بچه های جوانتر اینی که دارم تأکید میکنم روی سن و سالشون اینه که یه ذره دردناکه یک یعنی دقیقاً انگار دو دسته شدن یک عده‌ای هستن که خیلی بزرگتر از سنشونن خیلی فرهیختن خیلی باسوادن خیلی با دانش روز و مدرن جهان آشنا هستن بین جوون ها و خب آدم اونا رو میبینه یا مصاحبه هاشون رو میخونه میشنوه خیلی امیدوار میشه به آینده ایران ولی از اون طرف سفید و سیاه شده یک گروه دیگه ای هستن که اصلا آدم تعجب میکنه مثلا چطوری یک جوان مثلا 20-22 خورده تو دهه 20 دهه سوم فاصله بین 20 سالگی تا 30 سالگی چطوری مثلا اینقدر ناآگاه اینقدر بی سواد
اینقدر بسته
یا مثلا تو مدرسه ها چی دارن یاد این بچه ها میدن حالا نمیدونم شاید اصلا خیلی هم درست نباشه گفتنش ولی من حمید هیراد و کارهاش رو دوست دارم ولی یک مصاحبه یه جا ازش شنیدم که اصلا هر وقت هر ترانه ای از حمید هیراد میشنوم اون مصاحبه میاد تو ذهنم و متعجب میشم از اینی که مثلا نمیدونم سن زیادی فکر نمی‌کنم داشته باشه
نزدیک 30
آره بیست و خورده ای ساله، یک جوان در اوج سالهایی که قاعدتا باید قوه
جستجوگر
باشه، کنجکاو باشه، قوه فراگیریش خیلی بالا باشه، و مثلا ازش میپرسید که راجب سینما میپرسید، میگفت نمیدونم من اهلش نیستم، بلد نیستم، آخرین کتابی که خوندی؟ من اهل کتاب نیستم، آخه خیلی کتاب نمیخونم. مثلا موسیقی رشته تخصصی تا مثلا چه موزیسیانی رو میپسندی؟ نمیشناسم خیلی، مثلا موزیسیان های بزرگ رو، سبک های موسیقی رو نمیشناسم خیلی، نمیدونم. یا مثلا حالا هدفت، برنامه‌ت، طرز فکرت، هیچی. و اونقدر متاسفانه این جوان توهی بود توی این مصاحبه که من احساس کردم که خب باشه، تو چه صدای قشنگی داری و چقدر قشنگ میتونی که بخونی، ولی حیف که فقط همین و نمیتونی درست استفاده کنی از این چیزی که به صورت بالفطره درت وجود داره و نمیتونی که درست استفاده کنی، پرورشش بدی، و چه بسا که بشه ازت یک نابغه بیرون بیاد، یا اینکه مثلا یه حرفی آخه برای گفتن داشته.
دقیقاً در ادامه همین صحبتایی که تو داری می‌کنی، حالا چون اسم هوروش بند رو هم آوردی، خیلی جالبه که دوستان شنونده بدونن اینها ازشون در یه مصاحبه سوال کردن که چی شد که نام گروهتون رو گذاشتید هوروش بند.
آره.
بعد خب همین گروه رفتن توی گوگل سرچ کردن، به کلمه هوروش رسیدن و بعد همون رو انتخاب کردن و نرفتن بخونن همون مطلب رو. اگر باز میکردن و میخوندن میدیدن که اون هوروش نیست، هوروشه. و خودشون هم توی اون مصاحبه اقرار کردن به این موضوع که ما بعدن فهمیدیم که هوروش غلطه و هوروش درسته، ولی دیگه انتخاب کردمون اینو، کار از کار گذشته.
آره، متاسفانه من فکر میکنم این کاریه که توی 40 سال گذشته سیستم آموزشی ایران موفق داره میشه متاسفانه، و سطح علمی و فرهنگی و سطح سواد بچه ها، ببین مثلا تو اینستاگرام و فیسبوک و حالا فیسبوک کمتر، چون جوان ها الان دیگه کمتر تو فیسبوک هستن، ولی مثلا این برمار تو فضای مجازی داری میخونی، بعد میبینی پر از غلط املایی، یه جمله، یک جمله کوتاه با مثلا یه جمله 5-6 کلمه ای رو نمیتونه درست تایپ کنه، نمیدونه مثلا ه کسره و نمیدونم نیم فاصله و حالا ز و اون میگذارم و همه با ز رزه می نویسن و نمیدونم راجع به، مثلا شده یک کلمه معمول که همه جوونا، من میبینم تو ایران می نویسن راجب، یعنی راجب انگار یک کلمه جدید اختراع شده. خب این خیلی دردناکه به نظر من،
حتی کلمات تنویندار حالا به نوعی.
آره، که مثلا این بچه ها تو ایران دارن بزرگ میشن، دارن مدرسه میرن، ولی اینقدر زبان مادری خودشون رو ناتوانن توش، و خب کسی که زبان مادری خودش رو در نوشتار و گفتار اینقدر کم داشته باشه، طبیعتا اهل خوندن نیست، چون اگر این که بخونیم خب یاد میگیریم دیگه، کلمه یاد میگیریم، نگارش کلمه ها رو یاد میگیریم. به هر حال، حالا همه اینا رو گفتم که حمید هیراد صدای بسیار قشنگی داره، ولی ای کاش که بیشتر از این میشد راجع به حمید هیراد حرف زد. از اون طرف هم همونطور که گفتم داریم گروه های موسیقی مثل گروه بمرانی که بچه های بسیار باسوادی هستن، بچه های بسیار پوری هستن، حرف دارن برای گفتن، راجع به هر چیزی حرف میزن، هر جا
اطلاعات
دارن، به زبانهای دیگه تسلط دارن. خب اونا هم هستن، ولی خب متاسفانه اینجوریه دیگه. این حالا خیلی نمیخوام سیاه نمایی کرده باشن،
من از الان هفته دیگه رزرو میکنم یکی از ترانه های بمرانی رو از الان رزرو کنیم.
حتما مورد علاقه خودم هم هستن این گروه. ولی انحطاط فرهنگی وقتی میگیم، حالا شاید خیلی کلمش کلیشه‌ای باشه، ولی این به نظر من یکی از نشونه هاشه.
بکتاش آبتین تو یکی از همین ویدیوهایی که همین اخیراً ازش در همین شبکه های اجتماعی در دست به دست میشه، کاملا داره میگه همین موضوع رو بهش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی داره کاری میکنه که یک سقوط فرهنگی اتفاق میفته در همه زمینه ها، و این سقوط فرهنگی کاملا در سطح جامعه کاملا مشخص و روشن هست. من جملات بکتاش آبتین رو از بر نیستم که بتونم تکرار بکنم، ولی
سعی میکنم که حالا این رو هم در طول هفته برای شنوندگانمون پیدا بکنم، این ویدیو رو و همین دو سه دقیقه رو براشون پخش بکنم که خیلی جالبه اتفاقا. یکی از دلایلی هم که در واقع دستگیر شد و زندانی شد میتونه همین این اظهار نظرش در مورد مسائل فرهنگی در داخل ایران باشه. به هر حال اگه منو پونر بلمون کنن راجع به این موضوع بلدیم نیم ساعت صحبت بکنیم،
بریم سراغ خبرها. خبری که دیگه متاسفانه خبر خوشی هم نیست و حتما همه شنیدن، من ترجیح میدم با یک جمله ماندگار این خبر رو خودم هم راجبش حرف بزنم اعلام کنم. من یک روز گرم تابستان دقیقاً 1:13 حدود ساعت 3:15 کم بعد از ظهر عاشق شدم. این جمله رو فکر میکنم همه ما میشناسیم.
بله بله.
ایرج پزشکزاد خالق دایجان ناپلئون میدونیم که در هفته گذشته متاسفانه از این دنیا رفت. نویسنده شناخته شده معاصر ایرانی بود، در 94 سالگی در لس آنجلس امریکا درگذشت. ایرج پزشکزاد متولد 1306 در تهران در ایران و فرانسه تحصیل کرده بود، مدتی قاضی دادگستری بود ولی بعد از اون به وزارت خارجه رفت و اونجا مشغول به کار شد و همزمان نویسنده ستون طنز آسمون ریسمون توی مجله فردوسی هم بود. کار نویسندگی رو پزشکزاد در اوایل دهه 1330 با نوشتن داستان‌های کوتاه برای مجله‌ها و ترجمه کردن نوشته‌های ولتر و مولیر و چند تا رمان تاریخی در حقیقت آغاز کرد کارش رو به صورت نویسنده و مترجم. ولی بیشترین شهرت و محبوبیتش به خاطر آفرینش رمان دایجان ناپلئون هستش که در سال 1355 یک مجموعه تلویزیونی هم با همین نام توسط ناصر تقوایی برگرفته از رمان دایجان ناپلئون ساخته شد. به هر حال متاسفانه هی دارن کم میشن دیگه، هی آدمهای ارزشمند فرهنگ و ادب اون مملکت دارن کم میشن، کسانی که جایگزینی براشون نیست متاسفانه.
چه خوب شد که این خبر رو اعلام کردی. البته خب ما هم در طول هفته اعلام کرده بودیم هفته گذشته این خبر بد رو، ولی همونطور که شنوندگان ما میدونن در برنامه کتابخانی هم کتاب دایجان ناپلئون و هم کتاب ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید به صورت صوتی با صدای آقای زراعتی در وبسایت رادیو پیام موجوده و علاقمندان میتونن که برن و این کتاب ها رو حتما شنیدن ولی برن باز هم بشنون. نکته اینه که از بعد از اعلام خبر فوت آقای پزشکزاد به صورت خیلی باور نکردنی میخوام این رو اعلام بکنم که بالای 200 مورد ما دانلود کتاب ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید رو در وبسایت داشتیم. یعنی 200 بار در طول همین 3-4 روز گذشته این کتاب رو از وبسایت رادیو پیام دانلود کردیم. یعنی خب مشخصا اینه که مخصوصا از ایران اکثر آی پی آی که داره میاد از ایران هست، اینه که خیلی مورد توجه بوده این خبر در رأس قرار داشته.
من خیلی حس خوبی از اینی که میگین نمیگیرم. دلیلش اینه که ما یه ضعف فرهنگی داریم، نه فقط ما ایرانی ها، یعنی فکر میکنم یک ضعف انسانی، یک باگ انسانی در آفرینش ما انسان ها وجود داره، اونم اینه که اصولاً وقتی که آدم ها میمیرن تازه یادشون میافتیم، تازه میشناسیمشون، تازه میریم دنبالش ببینیم یارو کی بود، چی بود، چی کار کرده بود، اصلا داستان چی بود. ایرج پزشکزاد رو شاید خیلی از این کسانی که حالا اومدن توی وبسایت تو یا وبسایت های مشابه و دنبال کتاب های ایرج پزشکزاد گشتن کسانی بودن که قبلا نمیشناختن. حالا که مرد همه تازه فهمیدن یه همچین کسی بوده، پس بریم ببینیم اصلا داستان چی بوده. این اون باگه است که میگم که اون موقعی که زندن، حالا نویسنده، حالا خواننده، موزیسین، بازیگر، کارگردان، تا زمانی که زندن یادمون نیست که اینها کیان یا نمیشناسیمشون یا یادمون میره که کیان، آثارشون رو نمیخونیم. خیلی وقتا دنبال آثارشون اونقدر نمیریم که مثلا یک هنرمند سالهای زیادی از عمرش رو متاسفانه مجبور میشه در فقر سپری کنه به خاطر اینکه مثلا یک نقاش تابلوهای نقاشیش فروخته نمیشه، بعد که میمیره همه میرن دنبال تابلوهاش بخرن.
خیلی گرونم میشه تازه.
آره، یا کتاباش منتشر میشه ولی پشت ویترین، روی ویترین کتاب فروشی ها خاک میخوره و نمیخرن، بعد که میمیره همه حمله میکنن میخوان حالا اون کتاب رو بخونن. این حالا میگم من اول گفتم ضعف فرهنگی، ولی میدونم که صرفا ما نیستیم که این مشکل رو داریم. اتفاقا تو حالا درباره این کتاب گفتی، من یه جایی خوندم که سایت هایی که سریال دایجان ناپلئون رو دارن هم اعلام کرده بودن که از زمانی که خبر فوت ایرج پزشکزاد اومد، این دایجان ناپلئون هم تعداد بازدیدش تقریبا دو برابر شد و خیلی ها رفتن، حالا مثلا یه عده رفتن دنبال کتابا، یه عده هم که دیگه حوصله کتاب خوندن نداشتن گفتن اول بریم ببینیم چی نوشته بوده که تو این سریال هم از رو رمانش ساخته شده و اینها.
اینم یه مدل نگاه البته، ولی از اون طرف هم میشه یه قدردانی که مثلا حالا یه تعدادی هم ممکنه برای آرشیف کنن، برای خودشون نگه دارن و یا مثلا مطالعه دوباره بکنن. امیدوارم اینجوری باشه. آره. اون باگه من نپردازیم بیشتر از این.
آره، ولی به هر حال با وجود این که خب ببین ایشون 90 خورده سالش بوده و قطعا این سالهای آخر دیگه چیزی نمی نوشته و چیزی ترجمه نمی کرده، ولی از دست رفتن، منظور من از اینی که میگم اینا حیفن که از دست برن، به این معنا نیست که اگر بود الان چه آثار فاخری میتونست خلق کنه و حیف شد که از دست رفت. به این منظوره که یک نسلیه که داره تموم میشه و یک نسل دیگه ای داره جایگزین میشه که متاسفانه حمیده ایرادهایی هم توش هستن که توی حتی زمینه رشته کاری و تخصصی خودشون هم متخصص نیستن.
یه واژه‌ای داریم به اسم حبوط.
آره.
همین میشه دیگه، یعنی یک خلأی میفته این وسط و دوباره باز توی، البته تش خوبه، یعنی این که بعد دوباره یه عده روشن فکر به وجود میاد، یک نسل
آره.
جدید تری.
ببین اصولا همیشه در هر از بین رفتنی خب به هر حال یک به وجود آمدنی هم هست. توی جنگ جهانی دوم وقتی هیتلر باعث شد که بسیاری از مفاخر فرهنگی، حالا اونهایی که نیروهای انسانی کشته بشن و حتی آثارشون هم پاک بشه از کتابخونه ها، از گالری ها و از بین بره، ولی خب بعد از یه مدتی دیدیم که همون جنگ جهانی دوم مثلا باعث شد که یک نسل هنرمند، یک نسل نویسنده، یک نسل متخصص به وجود بیان در رشته‌های مختلف و این خود جنگ بشه محور اصلی و تمای اصلی بسیاری از کارهایی که بعداً خلق شد و ایجاد شد. قطعاً همینطور هم هست و اصولاً اینطوریه دیگه، وقتی یک خرابی و ویرانی فرهنگی حالا توسط عموماً توسط دیکتاتورها به وجود میاد، از اون خرابه ها، از اون ویرانی ها بلند میشن بالاخره. بله، ولی خب زمان میبره و حیف دیگه. مثلا وقتی عزت الله انتظامی مرد هم من دقیقاً همین احساسو داشتم. عزت الله انتظامی سالها بود که دیگه کار نمیکرد و نمیتونست، توانایی بازی کردن نداشت، ولی اینی که نیست دیگه، یعنی این نسله داره تموم میشه. مثلا تو بازیگرها واقعا من فکر میکنم علی نصیریان دیگه تمونده یک نسل درخشانه، یک گروهی از بازیگران درخشان سینما و تئاتر همه از بین رفتن، همه تموم شدن، یه تعداد خیلی کمی موندن. و خب حالا تو نویسنده ها، تو همه رشته ها در حقیقت همینطور هست. ایرج پزشکزاد هم یکی از همون باقی مانده های درخشان بود که متاسفانه دیگه نیست.
بله.
فیلم قهرمان در فهرست اولیه نامزدهای بفتا. آکادمی فیلم و تلویزیون بریتانیا یا همون بفتا فهرست اولیه نامزدهای 24 رشته خودش رو اعلام کرده. تو این فهرست حالا فیلم های زیادی هست که حالا طولانی میشه که من بخوام کل فهرست 24 تایی رو بگم، ولی از پیشتازان نامزدی تو رشته های گوناگون فیلم قهرمان اصغر فرهادی هم در این فهرست وجود داره در حقیقت. حالا این فهرست نهایی نامزدهای بفتا در حقیقت روز سوم فوریه اعلام میشه، یعنی از بین 24 تا فیلم یک تعدادی هست میشن. مراسم اهدای جوایز بفتا هم روز 13 ماه مارس برگزار میشه. اون روز سوم فوریه اون فهرست نهاییه، ولی احتمال اینکه قهرمان بمونه بالای 90% به خاطر اینکه قهرمان توی این 24 تا جز 10 تا اوله و به احتمال خیلی زیاد خواهد موند در این فهرست.
ولی یه جایی خوندم، نمیدونم یا شنیدم، که میگفتن که با توجه به حضور یه فیلم دیگری در رقابت‌های اسکار احتمالاً شانس قهرمان کم شده برای این موضوع.
نه، داستان اینه که گولدن گلوب برگزار شد. ها، اینو میخواستم اول بگم که معمولاً اتفاقات و رویدادهای سینمایی شنبه یا شنبه ها برگزار میشه، بعد ما یک شنبه ها برنامه ضبط میکنیم. شنبه ها و یک شنبه ها خبرگزاری ها به صورت نرمال تعطیلن، یعنی کار نمی کنن مگر اینکه یک اتفاق اورژانسی بیفته. خبرگزاری خارج از ایران رو منظورم است. در نتیجه موقعی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، اخبار داغ داغ بیرون نمیاد. بعد ما برنامه رو ضبط میکنیم، شب میخوابیم، صبح دوشنبه بیدار میشیم،
یه
عالمه خبر اومد که اگه خب از یه طرف مثلا شنونده هایی که روز دوشنبه دارن برنامه رو گوش میکنن به نظر شاید عجیب بیاد که خب مثلا این خبر به این مهمیه چرا تو برنامه نگفتن، از یه طرف هم اگه ما بخوایم صبر کنیم هفته آینده راجبش حرف بزنیم دیگه بیات میشه و اینها. خیلی وقتا مثلا شاید شنونده هم یادشون باشه من به تو میگم که مثلا اینو بگو چون این مهمه و اصلا خیلی ناجوره که مثلا یه برنامه راجب اخبار سینمایی حرف بزنه و اینو امروز که این خبر بیرون اومده راجبش حرف نزنه، بنابراین اینو بگو. این قضیه گلدن گلوب هم هفته پیش دقیقا همین اتفاق براش افتاد. روز دوشنبه ساعت من فکر کنم من 5 اینطورای صبح که بیدار شدم این خبر گلدن گلوب بالا بود، یعنی و این شد که ما هفته پیش نگفتیم. اتفاقی که تو الان راجبش داری حرف میزنی و حدس و گمانهایی که زده میشه از اینجا در حقیقت داره نشأت میگیره که فیلم ژاپنی درایو مای کار یا ماشین من را بران از رقبای اصلی فیلم قهرمان در این فصل جوایز سینمایی مهم جهان و در گلدن گلوب که هفته پیش برگزار شد و جوایزش اعلام شد، این فیلم درایو مای کار تونست که از فیلم قهرمان پیشی بگیره و جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب را از آن خودش بکنه. بجز قهرمان و فیلم درایو مای کار، فیلم های کوپه شماره 6 که نماینده فنلاند بود، فیلم دست خدا نماینده ایتالیا و مادران موازی نماینده اسپانیا هم نامزدهای دیگه بخش غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب بودن، ولی خب ماشین من را بران یا درایو مای کار ژاپن برنده شد. این از اینجا این حدس ها بیرون اومد به دلیل اینکه ظاهرا این فیلم درایو مای کار فیلم درخشانیه، فیلم بسیار خوبیه و از اونجایی که گلدن گلوب و برندگان نامزدی در گلدن گلوب و برنده شدن در گلدن گلوب میتونه تأثیر بسیاری در اسکار داشته باشه، گمان زنی میشه که شاید کار برای قهرمان کمی سخت شده
باشه
به دلیل وجود این فیلم ژاپنی. ولی خب از اون طرف هم هستن کسانی که منتقدان سینمایی که هر دو فیلم رو دیدن و معتقدن که نه، همچنان سردمدار شانس بیشتر برای برنده شدن در اسکار قهرمان هست. راجب گلدن گلوب خبر رو اینجوری تموم کنم که شرایط خیلی ویژه‌ای داشت، خیلی از چهره‌های مطرح تحریمش کرده بودن گلدن گلوب رو به صورت تقریبا خیلی خصوصی و یه مهمون‌های خیلی کم و محدودی و با پروتکل‌های شدید بهداشتی مراسم گلدن گلوب برگزار شد. ولی این حدسی که ما می‌زنیم که الان شانس قهرمان شاید کم شده باشه، یک مثال زنده داریم براش که ممکنم هست که این اتفاق نیفته، چون سال 2017 که فیلم فروشنده اسخر فرهادی اسکار رو برنده شد، همون سال تو گلدن گلوب اله فیلم فرانسوی جایزه گلدن گلوب رو گرفت.
بله.
و دقیقا همون سال هم اسخر فرهادی در یک همچین شرایطی قرار گرفته بود و این فرض می رفت که شاید اله بتونه اسکار هم برنده بشه، ولی اینطور نشد، اسخر فرهادی برنده شد. حالا باید ببینیم که، یعنی امیدواریم سناریو امسال هم تکرار بشه و باز هم اسخر فرهادی شانس داشته باشه.
امیدواریم. یه 4-5 دقیقه بیشتر زمان نداریم، بعد یه خود خبردارتون
4-5 دقیقه زمان نداریم، بیشتر بگم که امیلی در پاریس رو که میدونی،
بله
فصل
میدونم،
اولش اومد ما هم دیدیم، فصل دومش رو یک اپیزود دیدیم و هنوز بقیهش رو ندیدیم. خیلی ها خیلی دوستش دارن، خیلی ها اصلا دوستش ندارن، خیلی ها هم، یعنی درصد خیلی زیادی از تماشاچی های امیلی در پاریس فرضشون بر اینه که امیلی در پاریس رو باید پلی کرد و به کارهای دیگه رسید. سریال بسیار سرگرم کننده، خستگی دربر، جلوه های بصری قشنگ، رنگ های زیاد، ولی داستان ساده، به دور از پیچیدگی های ادبی
و اصلا محتوای علی مقری،
محتوا آره بی محتوا نه به معنی من منفیش منظورم نیست، منظورم اینه که یعنی اونطور آوانسیرات نیست که شما مجبور باشی همزمان خیلی تمرکز کنی بفهمی چه اتفاقی داره میفته، اینها نیست. و کلن مثلا توی یه شوخیه که توی سایت های سینمایی توی فضای مجازی سینمایی در حقیقت با این سریال میشه، اونم اینه که مثلا هی عکس و فیلم هایی نشون میدن که امیلی در پاریس داره از لپتاپ پخش میشه و مثلا خانم و آقا دارن با هم دعوا میکنن، حالا هر از گاهی هم یه نگاهی میکنن و چیزی از داستان رو از دست نمیدن، یا امیلی در پاریس توی تلویزیون داره پخش میشه و مثلا آقا داره آشپزی میکنه، خانم داره ظرف میشوره، بچه داره بازی میکنه.
یه اتفاقی که میتونه باشه آره. به روند زندگی
آره، ولی بسیار سرگرم کننده است. و از اون طرف هم مثلا گفته میشه که وقتی از همه جا خسته یا اخبار روز و اینها دیگه خیلی خستت کرده و ذهنت درگیره، امیلی در پاریس رو پلی کن و بشین و سرگرم شه. حالا داستان اینه که این سریال بسیار هم پربیننده هست. فصل دومش که الان داره داره پخش میشه که الان روی نتفلیکس قابل تماشا کردن هست. خبر خوب اینه که فصل سوم و چهارمش هم قراره که ساخته بشه.
ساخته به آره، تهیه کنندش دیگه بالاخره خب آره بازی میشه ازش دیگه.
آره خلاصه که اگر این که شنونده ها هم جز کسانی هستن که امیلی در پاریس رو دوست دارن، بدونن که فصل 3 و 4ش هم در پیش داریم.
فکر میکنم جز سریال های در واقع اسپشیال مربوط به نتفلیکس باشه و میتونن که از پلتفرم نتفلیکس تماشا
آره فعلا آره فقط از روی نتفلیکس میشه تماشا کرد.
بسیار هم عالی. خبر دیگه داریم یا بریم دیگه؟
نه خبر خاص دیگه نیست. من فقط امیدوارم که دوستان همه الان خیلی اوضاع خرابه، از هر 5 نفر 4 نفر نیست کرونا دارن، ولی ظاهرا خیلی سبکتره، مثلا که خوشبختانه خیلی راحت تر مریضیش کوتاه مدت تره و سبکتره، ولی به هر حال هیچ کس دوست نداره که مریض باشه و هیچ کس دوست نداره که عزیزانش مریض باشن. و در ضمن این چرخه اگر از طرف ما قطع نشه، هر کدوممون که مشکوکیم که شاید کرونا داشته باشیم، میتونن کسانی باشن که با همین اومیکرون خفیف و کوچولو ضعیف جونشون رو از دست بدن اگر بیماری زمینه‌ای داشته باشن. امیدوارم که همه خیلی مواظب خودشون و اطرافیانشون باشن، همه سلامت باشن تا هفته آینده.
خیلی ممنونم از تو پونه عزیز. میریم به اتفاق ترانه قلب رو با صدای حمیده هیراد اهدایی از طرف پونه میشنویم و به ادامه برنامه‌های رادیو پیام میپردازیم.
دلتنگ چهره ای هستم که نمیدانم خاک با او چه کرده است. کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد، گفته بودم هر کجایی سمت قلبم بر نگرد، حال و روزم بعد تو رنگی از سابق نداشت، هر که آمد روی قلبم رد پایش جا گذاشت. خدا نکند ابری بگیرد، خدا نکند باران ببارد، خدا نکند اشکی بلرزد، خدا نکند قلبم بلرزد. با دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم، ای وای بر من ای وای، درگیر عشق زندگی شدم دیگر خطا نکردم، ای وای بر من ای وای، گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان. بوسیدمت، از این به بعد در خوابم میبینمت، یعنی خدا هاست. بویدمت در باغ گل میبینمت، من در بغل میگیرمت، یعنی خدا حافظ. گاهی به من سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان. با دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم، ای وای بر من ای وای، درگیرش و زندگی شدم دیگر خطا نکردم، ای وای بر من ای وای. گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان.